سبد انرژیشون بیشتر بکنن. در حال حاضر هم حدود 20% از برق انرژی کشور روسیه از هسته‌ای داره تأمین میشه. اگر بخوایم یه مروری توی منطقه خودمون هم داشته باشیم، خاورمیانه از لحاظ تاریخی به نفت و گاز متکی بوده، همونطور که شما هم میدونید. اما توی سالهای اخیر کشورها اقبالشون به توسعه انرژی پاک بیشتر شده. نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان اولین نیروگاه هسته خاورمیانه هستش، اما در حال حاضر 4 نیروگاه دیگه توی امارات راه اندازی و به بهره برداری رسیدن. چند تا کشور خاورمیانه دیگه هم قصد دارن برنامه‌های هسته‌ای خودشون رو توسعه بدن تا از آینده امنیت انرژیشون و مشارکتشون توی گذار سبز جهانی اطمینان حاصل پیدا کنن، مثل کشور عربستان، قطر، کویت و عراق، که این کشورها دنبال این هستند که برنامه هسته خودشون رو توسعه بدن. کشورهای دیگه هم مثل مصر، تونس، لیبی، الجزایر، مراکش، سودان در حال بررسی، برنامه ریزی یا شروع برای توسعه انرژی هسته خودشون کردن. سهم عمده واحدهای در حال ساخت هم مربوط به قاره آسیا هستش. به صورت کلی این آمار و روندهای جهانی رو اگر بخوایم ما بررسی بکنیم، نشون میده که اقبال به سمت نیروگاه هسته‌ای به دلیل مزایای بلند مدت و استراتژی که بر کشورها داره و همچنین تأکید اجلاس‌ها و پیمان‌های مختلف به سمت انتشار صفر گازهای گلخانه‌ای بیشتر شده.
بله، استفاده از انرژی هسته‌ای مزایای بسیاری داره. اجازه بدید در این بخش از مزایای نیروگاه‌های هسته‌ای نسبت به سایر گزینه‌های تولید انرژی صحبت کنیم. هزینه سرمایه‌گذاری اولیه نیروگاه‌های هسته‌ای در مقایسه با نیروگاه‌های فسیلی بالاست، اما در عوض ویژگی‌های کاربردی بسیاری داره که چند نمونه رو براتون نام می‌برم. مواردی نظیر بهره‌گیری از استانداردهای بالای ایمنی، طول عمر بیشتر، هزینه‌های پایین سوخت، بهره‌گیری از کاربردهای جانبی اون نظیر تولید هیدروژن، شیرین کردن آب دریا و موارد بسیار دیگه‌ای، همه و همه از مزایای نیروگاه‌های هسته‌ای محسوب میشن.
علاوه بر اینها، این بخش تونسته به عنوان یک بخش پیش رو عمل کنه و در این حال باعث تحرک در بخش‌های دیگه هم بشه. از اونجایی که ساخت، تجهیز و نگهداری این نیروگاه‌ها باید از استانداردهایی با سطوح بالا برخوردار باشه، تمام بخش‌های مرتبط با این حوزه که می‌خوان توی ساخت نیروگاه هسته‌ای مشارکت داشته باشن، باید استانداردهای کاری خودشون رو ارتقا بدن و همین باعث رشد دانش فنی و کسب تجربه‌های لازم برای قبول و انجام فعالیت‌هایی با سطح استاندارد بالا در حال و آینده میشه.
سال 2023 ایران از منظر ترکیب سبد انرژی توی جهان رتبه 131 رو کسب کرده. این خودش در واقع داره نشون میده ما با چالش امنیت انرژی توی کشور مواجه هستیم. هم‌اکنون ما بیش از 90% تولید برق کشورمون از طریق نیروگاه‌های حرارتی هستش که عمده سوخت مصرفیش هم گاز طبیعیه و تقریباً 1.5% از سبد انرژی کشور ما به انرژی هسته‌ای تعلق گرفته. اگر هم بخوایم این آمار رو مقایسه بکنیم با آمار جهانی، تو سال 2023 تقریباً 35% سهم زغال سنگ بوده، 23% سهم گاز طبیعی بوده، 9% هم سهم انرژی هسته‌ای.
پس ما برای اینکه به امنیت انرژی دست پیدا کنیم و برای رفع چالش ناترازی انرژیمون، تأمین منابع پایدار انرژی به عنوان یک اولویت استراتژیک برای کشور مطرح هستش و مؤثرترین مسیر هم برای تأمین این منابع پایدار تنوع بخشیدن به ترکیب سبد انرژیمون هستش. انرژی هسته‌ای هم به عنوان یک انرژی پاک میتونه نقش بسزایی رو توی بحث امنیت انرژی کشور بازی بکنه. این انرژی با صرفه‌جویی که تو مصرف سوخت‌های فسیلی داره، تأمین پایدار و مطمئن برق برای کشور، صرفه‌های زیست محیطی و عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای و بحث کاهش گرمایش زمین، اشتغالی که میتونه ایجاد بکنه و رشدی که برای سایر صنایع میتونه داشته باشه، میتونه به نوعی برای کشور اقتدار آفرین باشه. در پایان من هم از شنوندگان محترم خیلی سپاسگزاری میکنم که با این پادکست همراه بودن. انشاءالله که برای شما مفید واقع شده باشه.
دوستان عزیز شنونده، به پایان پادکست 11 اورانیوم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم.
در این پادکست به موضوع برق هسته‌ای پرداختیم، اما از شما دعوت می‌کنم که پادکست 12 اورانیوم رو که به ادامه موضوع برق هسته‌ای می‌پردازه هم بشنوید. پس تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
خدا یار و نگهدار.
از دل خلیج فارس، بوشهر میزبان نخستین جشنواره ملی فناوری هسته‌ای و زندگی.
بوشهر شهر عاطفه و آفتاب، شهر صبور خفته به دامان آب، همسایه قدیمی خورشید، هم صحبت همیشه طوفان، شهر هزار مردان.
روایت تازه‌ای از پیوند دانش و رسانه.
شاید برای شما هم عجیب باشه،
یک عدد قرص
و این همه خاصیت،
این همه خاصیت.
در بخش رادیویی صدای علم و زندگی را روایت کن.
سالانه حدود 800 هزار تا 1 میلیون نفر در 125 مرکز پزشکی هسته‌ای.
در بخش تلویزیونی چهره‌ی درخشان ایران را به تصویر بکش.
سالانه 5 میلیون خدمت پزشکی هسته‌ای در ایران ارائه میشه.
در بخش خبر و گزارش‌های رسانه‌ای راوی حقیقت و پیشرفت باش.
یه پست سوخت هسته‌ای اتمیک انرژی کانادا.
در بخش خبرگزاری ها، رسانه های ملی و محلی، نویسنده ی هویت ملی باش.
سال 1355 بود که قرار شد اولین نیروگاه هسته‌ای ایران را شرکت کرافت ورک یونیون، یکی از شرکت های وابسته به زیمنت آلمان، در بوشهر بسازد.
در بخش موسیقی نغمه ی علم و هنر را بنواز. در بخش فضای مجازی با ایده و خلاقیت و زبان نسل جدید علم را مردمی کن.
کاربرد در تولید
رادیو ایزوتوپ های پزشکی
در بخش مردمی جشنواره ویژه علاقمندان به پیشرفت ایران همه می توانند روایتگر افتخار ملی باشند.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. حق مسلم ماست.
با تلفن همراه، با دوربین یا حتی با یک صدا. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404. جشنواره چند رسانه ی فناوری هسته‌ای و زندگی به میزبان ی صدا و سیمای استان بوشه. سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی، در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همه جا، همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنویم. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهم کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
باران میبارد، باران،
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه آن رزماوران برگزیده
بر موسیقی هستند که جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت از سوم پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشید.
در باب هنرهای اسلامی دکتر شمس الملوک مصطفوی استاد دانشگاه و دانشیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت دوستانی که با ما هستن. ببینید، من در مورد این که چجوری حکمت و فلسفه اسلامی میتونه توی هنر حضور داشته باشه خیلی فکر کردم، خیلی هم مطلب خوندم، نظرات موافق و مخالف و کسانی که میگفتن اصلا زیباشناسی اسلامی معنی نداره که داشته باشیم، کسایی که تاریخی میدیدن هنرهای اسلامی رو و بررسی میکردن و بالاخره آرا و عقاید متعارض و متضاد. و اینجا بیشتر تاکیدم بر اینه که یک تئوری که خودم دارم پیش میبرم و اونم اینه که ما میتونیم فلسفه هنر اسلامی داشته باشیم، یعنی فلسفه هنری که یا نظریه هنری که بتونه در واقع توضیح کنه و تبیین کنه آثار هنر اسلامی رو، میتونیم چنین چیزی داشته باشیم. حالا اینجا در واقع از امکان این میخوام بپرسم و اینکه اینجا بگم که چنین امکانی وجود داره. حالا این که من بخوام الان راه حل نشون بدم، نه، این نیاز به کار دقیق خیلی طولانی مدت پژوهشی داره. اما برای اینکه بخوام اون اصلا این سوالو طرح کنم، چند تا به اساس ذیل چند تا محور آمدم بحثم رو تقسیم بندی کردم. اولین محورم اینه که اصلا هنر اسلامی چیه، یعنی بالاخره ما دور و بر خودمون انواع و اقسام هنرها رو می‌بینیم، از هنر چینی، هنر هندی، هنر نمی‌دونم غربی، هنر حالا تو غرب، هنر آمریکایی، هنر اروپایی حرف می‌زنیم، هنر مسیحی، یهودی، آیا هنر اسلامی هم داریم و اگه داریم چیه؟ خب در مورد این که ما هنر اسلامی داریم اتفاق نظر وجود داره، یعنی کسایی که با رویکرد تاریخی دیدن، کسانی که با رویکردهای مثلا سنت گرایانه یا هر رویکردی، مستشرقین با هر رویکردی، همه قبول دارن که چیزی به نام هنر اسلامی وجود داره. اختلاف اینجاست که اونایی که با رویکرد تاریخی نگاه میکنن و چه زیباشناسانه هنر رو، هنر اسلامی رو لحاظ نمی کنن. یعنی مثلا فرض کنید میگن خوشنویسی از کی به وجود آمد، چه پروسه‌ای رو طی کرد، چه تاریخ رو گذران از سر، ولی اون ویژگی های زیباشناسانه کار رو دیگه لحاظ نمی کنن و در نظر نمی گیرن. وقتی که در چارچوب مطالعات اسلامی ما میبینیم هنر بررسی میشه، که میشه در چارچوب مطالعات اسلامی به وجه کلیش، باز هم هنر از وجه زیباشناسانش در به دوره اسلامی در نظر گرفته نمیشه. ببینید حقیقتاً هنر ما چیزی به نام هنر اسلامی داریم و شگفت‌انگیزم هست. من خیلی آثار موافقین و مخالفین رو دیدم. همه وقت به یک جاهایی مثلا بعضی معماری های دوره اسلامی رو، بعضی خوشنویسی، نگارگری ها، مینیاتورها رو نگاه میکنن، به شگفت واقعا اظهار شگفتی میکنن. شگفت‌آوره از لحاظ زیبایی، از لحاظ از هر جهت که شما نگاه بکنید و واقعا هنره. و بالاتفاق همه میپذیرن که در هنر اسلامی صنعت و علم و حکمت در هم آمیخته. یعنی شما هم میبینید که کسی که داره این هنر رو اجرا میکنه، مثلا معماری رو یک بنا رو میخواد بسازه، هم اهل فنه، هم علمشو داره. یعنی اینا واقعا مسلط بودن. شما در معماری، حالا من میرسم اشاره میکنم، میبینید که در معماری در واقع علم هندسه و اشکال هندسی محور بودن و مسلط بودن، هم حکمته، یعنی یک هدفی داشتن، یک معنویتی رو میخواستن از طریق اثر هنر خودشون بازنمایی کنن. و اصولا هم این مواردی که من دارم میگم، در این دو سه تا مورد که زیبایی و شگفت‌انگیزی و تلفیق صنعت و علم و حکمت، و این مورد آخر که هنر اسلامی از توحید و از بحث به اصطلاح وحدت الهی نشأت گرفته، رو اینا هم اتفاق نظر هست، خیلی رو اینا اختلافی وجود نداره. و همچنین اینکه یک بدفهمی باید از بین بره، که من در آخر بحثم در جنبندی میگم، اینکه هنر اسلامی و هنر مسلمانان رو ما از هم جدا نکنیم. یعنی بعضا این کاره میکنن، میگن اون هنری که مثلا روحش وحدت، حتما روش یک حکمت معنوی وجود داره و اونو بگیم هنر اسلامی. و اگه میبینیم مسلمان یک هنری رو مثلا نگارگره، نمیدونم خوشنویسه، حتی اینا رو کنار بزنیم، اینم کار درستی نیست. چون بالاخره وقتی ما میگیم هنر اسلامی، یعنی هنری که در جامعه اسلامی در طول تاریخ شکل گرفته، و این هنر به وسیله کی شکل گرفته؟ مسلمانان دیگه، یعنی به وسیله مسلمانان این هنر اجرا شده. حالا اینکه ما بخوایم بیایم که کند و کاف کنیم که آیا فلان هنرمند به همه آداب شریعت پایبند بوده یا نه، این اصلا توی این حوزه بحث هنر اسلامی و ماهیتش و بچه زیبا شناسانش به نظرم نباید دخالت کنه. چند تا نمونه از هنر اسلامی رو من خدمتتون بگم، برم با سراغ محورهای دیگه بحثم. ببینید خود معماری رو موسیقی خاموش میگن، یعنی به خاطر اینکه ریتم‌هایی داره که مرتب تکرار میشه. اونم در من بیشتر الان نظرم به معماری اسلامیه، نه اینکه در سایر به اصطلاح معماری های دیگه چنین چیزی ما نمیتونیم ببینیم، اما مشخصا من دارم روی معماری اسلامی صحبت میکنم. یعنی ستونها تکرار میشن در یک فرم هندسی، اینا مثلا نقوش تکرار میشن، مخصوصا نقش اسلیمی در واقع حالتی داره که نقوش ستاره ای شکل در هم و به شکل دایره‌ای تکرار میشن. شما اونجا اصلا نمیتونید بگید که مرکز کجاست، و برای همینم این نقش رو نمونه از همون ایده وحدت در کثرت و کثرت در وحدت حکما میدونن. و شما میبینید این نقوش همه تکرار میشن، دقیقا مثل موسیقی، یک هارمونی داره، یک هارمونی داره، و این هارمونی باعث میشه که به این معماری موسیقی خاموش بگن. و این رمز و رازهای زیادی در معماری وجود داره. من چون بحثم متمرکز بر معماری نیست، نمیتونم زیاد روی این قضیه بیستم. اینکه چرا معماری مثلا معمولا از چرا مسلمانان از شکل دایره استفاده میکردن؟ خب چون در دایره به بهترین وجه میشه نسبت وحدت و کثرت رو نشون داد. مثلا گنبد رو اینا همه نمادن. گنبد رو وقتی از لحاظ نمادشناسی بررسی میکنیم، میبینیم که از یک نقطه شروع میشه، بعد بر روی یک چارتاق در واقع این حرکت میکنه، بعد به سمت کثرت میره. یعنی نمونه ای از باز همون آموزه وحدت و کثرتی که شما در فلسفه های اسلامی و در حکمت اسلامی بارها و کرارن دیدید.
شگفتی می آفریند، هنری که به ارزش های والای دینی اسلامی و انقلابی گره خورده.
با هنر.
اگر درباره هنر، اصل هنر بخواهیم نظر اسلام رو بدانیم، به نظر میرسه اسلام هنر رو نه فقط قبول کرده بلکه تشویق کرده. قرآن یه اثر هنری است دیگه. شما ملاحظه میکنید در آیات کریمه قرآن جاهای زیادی وجود دارد که تقدم و تأخر در جمله بندی وجود داره به خاطر اینکه سجع آیه حفظ بشه. موارد متعددی در قرآن هست، با اینکه قرآن نه تقید به سجع به معنای مصطلح داره، نه تقید به قافیه شعر نیست و تقید به این چیزا نداره، اما در این حال زیبایی کلام اقتضا کرده یه جاهایی یه جمله معترضه وسط بیارن برای اینکه سجع آخر آیه که با بقیه آیات منطبق هست برابر در بیاد، اون زیبایی رو بده، یا وزن را، وزن و موسیقی کلام در آیات کریمه قرآن، موسیقی کلمات یه چیز مقبول عنی واقع شده، بهش توجه نمیشه. بعضیا دنبال وزن رفتن که آیات موزون قرآن رو پیدا کنن، پیدا کردن، زیادم هست آیاتی که خودش یه وزن عروضی است، اما موسیقی کلمات قرآن اونجایی هم که حتی وزن نداره. موسیقی کلمات یه چیز عجیبی است، بسیار گوش نوازه کسی که با قرآن انس داشته باشه، آشنا باشه و ببینه. خب قرآن یه اثر هنری است. پیغمبر اکرم از شعرا ترویج کردن، از شعرای به حق. قرآن از شاعری که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات باشه ترویج کرده. عرض کنم که ائمه ما بسیارشون شعر میگفتن. در مورد خوندن یک روایتی هست که یه نفر آمد قرآن رو با صدای خوشی به پیغمبر گفتن، این صدای خوشی داره، قرآن رو خوب میخونه، فرمود بخونه. وقتی شروع کرد خوندن پیغمبر فرمود ها اینجوری، اونطور که در ذهنمه اینجوری قرآن رو بخونید، با صدای خوش. خب این هنر دیگه، هنر یعنی همین. این هنر موسیقی است، این هنر موسیقی است دیگه، این موسیقیه دیگه. یا مثلا فرض کنید که در همین عبارت پردازی هایی که علمای ما دارن، شما ببینید اوائل کتاب ها چه سجه های زیبایی در این اجازات مختلفی که علما به هم دادن، اجازه اجتهاد، اجازه روایت، ببینید چه عبارات زیبایی، چه سجه های زیبایی رو علما آوردن، همین فقهان دیگه. در عبارات کتاب هاشون هم همینجوره، مثلا کتاب های مرحوم مجلسی از لحاظ فارسی هم نثرهای زیبایی است. خب اینا هنره، اینا همش هنر. یعنی بنابراین در اسلام این که ما بیایم فکر کنیم که اسلام نظرش به هنر آیا مساعد است یا مساعد نیست، به نظر من یه بحث واضحی است. این روشنه که اسلام مثل همه پدیده های زندگی انسان نسبت به هنر نظر مساعد داره. اینها امروز هم جوامع بشری با هنر آمیخته است در متن زندگی بشره. اینجور نیست که هنر یه چیز زائدی یا تشریفاتی باشه. فرض معماری مثلا، معماری هنر. خب معماری با زندگی انسان آمیخته است. انسان توی ساختمانی که زندگی میکنه، سبک معماری اون ساختمان در روح انسان، در فکر انسان، در ممشای انسان اثر میگذاره، در سبک زندگی انسان اثر میگذاره. اینا همش چیزهای واضح و روشنی است. بله نسبت به شعب گوناگون باید حد و مرز مشخص کرد.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته، وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلام است. با هنر، با هنر.
فنای انسان، بقای الهی، تمام اینا رو ما نشون میدیم که در معماری وجود دارن، یعنی نمادهای اینجور در معماری اسلامی وجود داره. معماری های سنتی ایرانی ها ببینید طوری بوده که انسان میتونسته با امر نامتناهی ارتباط برقرار کنه. خونه هایی که حیات داشتن، حوض داشتن، شما وقتی تو حیات میشستی آسمون میدیدی. خب بالاخره دیدن آسمان یعنی در مقابل یک امر والا آدم قرار میگیره و میتونه درک نسبی از امر نامتناهی رو داشته باشه و بالاخره جای اونا رو همه این معماری های عرفی گرفته. و چون در من اینو توی پیدایش معماری یک جای بحث کرده بودم که چطور در واقع با این معماری که خانه‌ای که قرار محل اسکان و آرامش و عبادت و راز و نیاز و اینا باشه تبدیل شده به یک جایی که آدم دیگه صبح میره شب خسته میاد میخوابه دوباره صبح میره دنبال کارش. یعنی اون عناصر سنتی که ما داشتیم در معماری دیگه در واقع نداریم الان در این آپارتمان های. خب غیر از معماری ما از نمونه چند تا نمونه هنر اسلامی میخوام بهتون بگم خوشنویسی رو داریم. خب بالاترین قالب هنر اسلامی رو گفتن خوشنویسی است، به خاطر اینکه میبینید که تمام مساجد هم با